سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی میتوانند از روند انتخابات نظارت کنند. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید ایران به بهانه عقابه تلاش میکند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد و روسیه خواستار عدم مداخله غرب در امور سوریه شد. جزئیات امین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: امنیت و ثبات منطقه محور گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و یک مقام ارشد حکومت چین. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد و سازمان امنیت همکاری اروپا از افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین خبر داده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چین کوپینگ وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. آقای کوپینگ گفته است که حکومت چین از پیشنهاد آتش بس مشروط حکومت افغانستان به طالبان حمایت می کند. او افزود که کشورش برای همکاری در پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها آمادگی دارد. رئیس جمهور افغانستان به مهمان خود گفته است تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور و جهان است که با مبارزه مشترک می توان از آن جلوگیری کرد. رئیس جمهور افغانستان یک روز قبل از عید قربان به طالبان مسلح آتش بس 3 ماهه پیشنهاد کرده، گفت که این آتش بس زمان نافذ خواهد شد که طالبان آن را بپذیرند، ولی طالبان مسلح هنوز هم کدام پاسخ رسمی به این پیشنهاد ندادند. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد. میلوش زیمان در گردمایی سالانه سفیران جمهوریت چک گفت که سربازان چکی به خاطر پراگ در کابل می جنگند. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی حکومت چک را زیر فشار قرار دادند که نیروهای این کشور را از افغانستان فراخواند. در انفجار ماه گذشته در بگرام 3 سرباز چکی کشته شدند. جمهوریت چک 230 سرباز در افغانستان دارد و از سال 2002 میلادی به این سو 13 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای 3مین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می‌شوند. در این هفته 2 بازی 5 اوره میان این 2 تیم شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 ویکت برنده شد.
And there we are. The winning runs for Ireland. And they complete victory by 3 wickets.
بازی فردا به خاطر مهم است که هر تیم کان را برنده شود، جام این سلسله 3 بازی را برنده می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. آیت الله علی خامنه ای در گردمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران گفت:
با اروپا بنده قبلا هم گفتم، الانم میگم، ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه. با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما قطع امید کنید از اینا. از اروپا قطع امید بکن. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون، از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا، بتونیم بهشون امید ببندیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد.
امریکا از توافق اتمی سال 2015 با ایران خارج شده، اما جرمنی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه هنوز هم پابند این توافقند. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده آمریکا نمیتواند تضمین کند که هندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های آمریکا نجات خواهد یافت. راندل شراور مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این اظهارات را در حال ابراز کرده است که کنگرس در ماه جاری میلادی پس از تصویب قانون به وزارت دفاع اجازه داد تا کشورهایی را که از روسیه سلاح خریداری میکنند از تحریم‌ها دور نگه دارد، اما به شرط آنکه این کشورها در حال بهبود روابط دفاعی با واشنگتن باشند و از بستگی به سلاح‌های روسی جلوگیری کنند. در گزارش‌های اخیر از هند به عنوان کشور نام برده شده که می‌تواند با وجود خرید سلاح از روسیه از تحریم‌های آمریکا نجات یابد، اما به گفته این مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا این تصمیم رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که آیا هندوستان می‌تواند از تحریم‌ها دور بماند یا خیر. سفارت هندوستان در واشنگتن تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید با وجود خواستهای مکرر برای صلح در آغاز سال تعلیمی در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. این سازمان دیروز گفت از آغاز اعلان آتش بس میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین 70 مورد نقض آتش بس ثبت شده است. اردوی اوکراین هفته پیش گفت حداقل 4 سربازان در درگیری با جنگجویان جدای طلب در شرق این کشور کشته شدند. یک روز پیش از این اعلان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته بود که از 2014 میلادی که درگیری در شرق اوکراین آغاز شد، این منطقه سلامیسترین تابستان را تجربه کرد که از کشته شدن غیر نظامیان در آن گزارش نشده است. بر اساس تخمین سازمان ملل، در جنگ‌های شرق اوکراین از اپریل 2014 به این سو 10300 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچرا در ادامه با رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به تظاهرات دیروز احزاب سیاسی تنها یک خواست این اعتراض کننده ها را پذیرفته گفت
اعتبار نامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونمو شرایط پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارتهای مخصوص داده میشه و اونا میتونه که پروسه انتخابات نظارت دقیق بکنه.
کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه میگوید موضوع عقابه میان افغانستان و ایران روشن است. تهران فقط بهانه گیری می کند.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. اونا می خواهند بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکند.
از مشکلات امنیتی که موترهای بدون اسناد قانونی در شهر مزار ایجاد کردن نیز برایتان از محل گزارش داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در امور سوریه مداخله نکند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
چی خوشت آمد زیاده این باغور؟
کلمر مونه که دیدم کلم بود خوشم آمد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز 8 ماه سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 ماه آگست 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. می پردازیم به مهمترین های این برنامه. اما طوره که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات یک روز بعد از این که نمایندگان احزاب سیاسی در 5 منطقه شهر کابل تظاهرات را راه اندازی کردند، یکی از خواسته های این تظاهر کنندگان را پذیرفته. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت نمایندگان احزاب می توانند از انتخابات 28 میزان نظارت کنند، اما تظاهر کنندگان این را هم می خواهند که انتخابات با استفاده از سیستم بایومتریک انجام و در نظام انتخابات تغییر وارد شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این پیشنهاد شمار از احزاب سیاسی را پذیرفت که نمایندگان آنها از روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نظارت کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این نظارت از خود مراحل دارد که باید سپری شوند.
اما خواست اخیر اونا که نظارت از پروسه انتخابات است، حق مسلم اینا در قانون انتخابات است، به شرطی که اینا اعتبارنامه را از کمیسیون مستقل انتخابات بگیره و اونم شرایط پورا کرده بتانه و بعد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین اونا کارت های مخصوص داده میشه، اونا میتونه که پروسه انتخابات از اول تا آخر نظارت دقیق بکنه.
روز چهارشنبه نمایندگان شمار از احزاب سیاسی حکومت را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم ساخته و در پنج منطقه کابل تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان گفتند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود دامنه تظاهرات را به ولایت‌ها گسترش می‌دهند. این احزاب که جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در رأس آنها قرار دارند ادعا می‌کنند که شمار آنها به 35 حزب و سازمان سیاسی می‌رسد. آنها بر علاوه نظارت انتخابات اصرار می‌ورزند که انتخابات باید با استفاده از تکنولوژی بایومتریک انجام و نظارت انتخاباتی هم باید تغییر داده شود. ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که موضوع بایومتریک زمانگیر است و تغییر نظام انتخاباتی از صلاحیت‌های کمیسیون نیست.
خاص تغییر قانون یا سیستم انتخابات است که از سی‌تی‌وی باید به MDR تبدیل شود. این تغییر قانون مثل که برای همگی هویدا است، تغییر در قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و یا صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست و او ارگان‌های دیگه است که حق تغییر تعدیل قوانین ندارد.
برخی از رهبران احزاب سیاسی روز شنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور غنی ملاقات داشتند. در این ملاقات فیصله شد که یک کمیته مشترک از نمایندگان حکومت و احزاب سیاسی تشکیل شود و با در نظر داشته جدول و تاریخ برگزاری انتخابات طرح عملی خود را درباره پیشنهادهای احزاب سیاسی تقدیم کند. ولی نمایندگان احزاب سیاسی هنگام تظاهرات دیروز در کابل بر رادیو آزادی گفتند که با کمیته مشترک به خاطر باور ندارند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با گفته آنها حتی یک خواسته آنها درباره انتخابات را هنوز نپذیرفته است.
شمار از اعضا و عواداران احزاب سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان دیروز در نقاط مختلف شهر کابل دست به تظاهرات زدن و انتقاد کردند که حکومت به خواسته هایشون در مورد انتخابات پاسخ مثبت نمی دهد. آنها از حکومت یک خواسته عمده دارند و آن این که باید در انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده شود تا انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 مای میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت خارجه چین میگوید این کشور در افغانستان نه پایگاه نظامی می سازد و نه هم سرباز می فرستد. پیش از این یک روزنامه هنگ کنگ گزارش داده بود که چین می خواهد یک کمپ آموزشی برای نظامیان افغان بسازد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
چین امروز این گزارش را رد کرد که گویا این کشور یک پایگاه نظامی در افغانستان می سازد. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ به نقل از منابع نامعلوم که با اردوی چین ارتباط دارند گزارش داده است که چین این کمپ را در دهلیز واخان ایجاد می کند. این دهلیز افغانستان و چین را با هم وصل می کند. اما هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را به اساس می خواند. وی که در یک نشست خبری صحبت می کرد این گزارش را که چین به منطقه واخان سرباز هم می فرستد نیز رد کرد.
در گزارش گفته شده که چین یک پایگاه آموزشی در افغانستان می سازد و ساکر به آنجا می فرستد. از اینکه برنامه برای ساختن چنین یک پایگاه نظامی وجود ندارد، این معلومات واقعیت ندارد. بس هر چیز مرتبط با این موضوع طبعاً به دور از حقیقت است.
خبرگزاری رویترز می نویسد که وزارت دفاع چین با درخواست این خبرگزاری برای تبصره در مورد ایجاد پایگاه در افغانستان پاسخ نداده است. این بار اول نیست که گزارش می شود چین می خواهد در منطقه سرحدی واخان افغانستان یک پایگاه نظامی بسازد. پیش از این در ماه جنوری وزارت دفاع چین یک گزارش مشابه را رد کرده بود. وزارت دفاع چین قبلا این گزارش ها را نیز رد کرده که گویا وسایط نظامی چین در سرحد افغانستان و چین گزمه می کنند. چین از مدت طولانی به این سو نگرانی دارد که بی‌ثباتی در افغانستان بر وضعیت منطقه خشونت زده شنجن تأثیر گذار خواهد بود. اویغورهای مسلمان در این منطقه زندگی می کنند. صدها تن طی سالهای اخیر در نارامی ها در این منطقه غربی دوردست چین کشته شدند. چین تندروان مسلح اسلامگرا را مسئول این نارامی ها می داند. چین با پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پسپو که امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت افغانستان به گونه زنده از استودیوی رادیو آزادی پخش میشه حتما بشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت ایران به نام عقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر ساخته و در امور کشور مداخله کند. این در حال است که وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کشورش تا هنوز در موضوع آب با افغانستان به توافق دست نیافته. از سوی هم شمار از آگاهان حقوقی می گویند ایران آب بیشتر از قرارداد موجود به دست آورده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره حقابه از آب افغانستان می گوید که در این مورد همه مسائل واضح و روشن است. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران می تواند مطابق قرارداد سال 1351 خورشیدی از آب دریای هلمند استفاده کند، نه بیشتر از آن. آقای پادخابی می گوید که ایران به بهانه حقابه سعی می کند مشکلات را در افغانستان بیشتر سازد.
موضوع آب میان افغانستان و ایران معلوم است. موضوع حقابه شرم قبلا معلوم است. مشکل بین افغانستان و ایران هیچ وجود نداره. اونا می خواهند بهانه را پیدا بکند و در افغانستان مداخله بکنه و از نمی طریق مشکلات در افغانستان با وجود بیاره.
این سخنان در حال بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تازگی گفته است که کشورش به گونه پی هم روی موضوع آب با افغانستان گفتگو می کند، اما برای رسیدن به یک توافق به زمان بیشتر نیاز است. آقای ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی ایران اظهار داشته که آنان می توانند از اهرم‌های مختلف در موضوع حل اختلاف روی حقابه دریای هلمند استفاده کنند. تهران قبل از این نیز از کار ساخت بندها بر فراز دریاهای افغانستان که آب آن به ایران جریان دارد ابراز نارضایتی کرده و حتی مقامات محلی در غرب گفتند که تهران در تلاش جلوگیری از اعمار این بندها است. حالا وزیر خارجه آن کشور این سخنان را در حال بیان می کند که مرکز ملی خشکسالی و هواشناسی ایران گفته که در سال جاری تقریبا همه مناطق آن کشور به خصوص سیستان و بلوچستان از کمبود آب و خشکسالی متاثر شده است. از سوی هم نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه افغانستان روز سه شنبه گفت که هیچ اختلافی در مورد حقابه میان کابل و تهران وجود ندارد که روی آن میان دو کشور بحث شود. بر اساس قرارداد سال 1351 خورشیدی ایران در هر ثانیه 26 متر مکعب آب از دریای هلمند حقابه دارد که سالانه به 800 میلیون متر مکعب میرسد. در این حال کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی افغان میگوید که این قرارداد میان دو کشور نافذ است و ایران باید به آن احترام بگذارد.
قرارداد دیگه شد، قرارداد به دو کشور نافذ است، دو کدام تغییر نامده و باطل نشده، لغو نشده و هیچ نوع مشکلی در ارتباط تقسیم آب وجود ندارد. متاسفانه در این 17 سال با مراتب بیشتر از عقابه که اونا حق داشتن اینا ای آب تصرف کردن.
در کنار ایران پاکستان نیز در برخی موارد از مشکل آب با افغانستان سخن زده و با برنامه های ساخت بندهای آبگردان در این کشور به نحوه مخالفت کرده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که آبهای افغانستان بسیار با ارزش بوده و به گونه درست مدیریت خواهد شد. از سوی هم موسی خان نصرت منشی کمیسیون مواصلات و تهیه آب و برق ولسی جرگه میگوید که ایران همواره در موضوع آب ادعاهای بیجا و فرا قانونی داشته است.
شنیدید که کمیسیون رابط بین الملل ولسی جرگه میگه هیچ مشکل از لحاظ عقابه میان افغانستان و ایران وجود ندارد. ایران اخیراً انتقاد کرده که به خاطر مشکل آب با افغانستان خشکسالی دامنگیری این کشور شده است. این در حال است که افغانستان نیز گزارش هایی داریم که با خشکسالی روبروست. این گزارش ها را شما میتونید که در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند، جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد آن اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده که گزارشات در مورد گسترش حضور نظامی درازمدت کشورش در افغانستان را رد کرده است. با باور روزنامه آمریکا در افغانستان حضور دیپلماتیک دائمی خواهد داشت، اما پنتاگون انتظار یک ماموریت تمام ناشدنی نظامی در افغانستان را ندارد. واشنگتن پست با نقل از جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس‌های آمریکا نوشته که کشورش در یک ماموریت پایان نیافتنی در افغانستان نمانده، اما به گفته او ایالات متحده در جنوب آسیا منافع دائمی دیپلماتیک و امنیتی دارد. بنابراین آمریکا می‌خواهد که نفوذش را در منطقه حفظ کند. در ادامه به اظهارات جیم ماتیز وزیر دفاع آمریکا هم اشاره شده که گفته است حملات گسترده بر شهر غزنی به معنای ناتوانی نیروهای امنیتی افغان نیست. به گفته ماتیز طالبان باید برای نقطه پایان گذاشتن به جنگ از خود تعهد نشان دهند. واشنگتن پست نوشته که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این باور است که افزایش فشارهای نظامی طالبان را به گفتگوهای صلح مجبور می‌سازد. روزنامه همچنان به نقل از جیم ماتیس نوشته که او پیشنهاد اریک پرنس بنیانگذار شرکت بلک واتر را رد کرده که جنگ افغانستان به عوض اردوی آمریکا به قراردادهای خصوصی سپرده شود. روزنامه ملیتری تایمز هم در مورد آینده جنگ افغانستان و اظهارات وزیر دفاع آمریکا تمرکز کرده است. با نوشته مقاله نویس از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 17 سال می‌گذرد، اما وزیر دفاع و لوی دریستیز آن کشور گفتند که این به معنای حضور دائمی نظامی نیست. ایالات متحده در 2-3 روز آینده به جای جنرال جان نیکلسن، جنرال اسکات میلر را به حیث قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان استقبال خواهد کرد. در مقاله آمده که آقای میلر مسئولیت 23,000 نیروی آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده خواهد داشت، نظامیانی که برای ثبات افغانستان کار می‌کنند و برای نیروهای افغان آموزش می‌دهند. از میان این 23,000 تن 14,000 تنشان آمریکایی‌اند که نیم از آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو وظیفه دارند و نزدیک به 7,000 تن دیگر در ماموریت تحت نام فریدم سنتینال کار می‌کنند. وظیفه آنها مبارزه و عملیات بر ضد گروه داعش و سایر گروه‌های تندرو است. به نوشته ملیتری تایمز، در حالی که پنتاگون گفته است از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا یک سال گذشته است، وزیر دفاع ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا به ماموریت افغانستان متعهد خواهد ماند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه ساعت دو برنامه هفته‌وار نشر می شوند: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها. با ما باشید.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
آدمات من قرارت ریا کردن سوا کردن از
من میانن چه گریم دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
روسیه از کشورهای غربی خواسته است تا در اقدامات در برابر آنچه که تروریسم در سوریه می خواند مداخله نکند. این در حال است که قوای عامه رژیم بشار اسد در سوریه به سوی تصرف ادلیب، آخرین ولایت باقی مانده زیر تصرف شورشیان، رو آورده است. کشورهای غربی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که از سلاح کیمیاوی استفاده نکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواستار شد تا در تلاش‌های ریشه‌کن ساختن تروریسم در سوریه مداخله نکنند. روسیه همه مخالفین رژیم بشار اسد را تروریست عنوان می‌کند. سرگی لاوروف روز چهارشنبه این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال ابراز داشت که گزارش‌ها می‌گویند نیروهای حامی رژیم بشار اسد به سوی عملیات عمده برای تصرف ولایت ادلب، آخرین پایگاه عمده شورشیان در سوریه، رو آوردند. مسکو کشتی‌های جنگی بیشتر را در نزدیکی سواحل سوریه در بحیره مدیترانه گرد هم آورده و رسانه‌های روسی این تحرک را بزرگترین سوقیات قوای بحری روسیه از هنگام مداخله این کشور در جنگ داخلی سوریه در سال 2015 می‌دانند. سرگی لاوروف ولایت ادلب را یک ورم چرکین خواند که به گفته وی باید تصفیه شود.
Это последний очаг, крупный очаг террористов.
این آخرین دژ بزرگ تروریستان است که از وضعیت زون متارکه سوء استفاده می کنند. غیر نظامیان را سپر ساختند و کوشش می کنند گروه های مسلح را که به مذاکرات با حکومت آماده هستند زیر کنترل خود درآورند. از همه این نقطه نظرها این یک ورم چرکین است که باید تصفیه شود.
переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать.
Сергей Лавров افزود که او امیدوار است که کشورهای غربی با تحریکات شورشیان تسلیم نشوند و از عملیات ضد تروریسم جلوگیری نکنند. آمریکا در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از نیروهای مخالف رژیم بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه هم از مخالفین این رژیم حمایت کرده، ولی عموماً نه از آنهایی که از حمایت واشنگتن برخوردارند. وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو درباره وضعیت ادلب با انقره و واشنگتن در تماس است. سرگی لاوروف بدون جزئیات بیشتر گفت که میان مسکو و انقره تفاهم سیاسی کامل وجود دارد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در حمله به ولایت ادلب از اسلحه کیمیاوی استفاده نکند و گفتند که چنین عمل واکنش غرب را به دنبال خواهد داشت. در این حال مسکو شورشیان را متهم ساخته، گفت که آنها در نظر دارند یک حمله کیمیاوی را صحنه سازی کنند تا غرب را به انجام حملات هوایی وادار سازند. از سوی دیگر پیمان ناتو تایید کرد که روسیه نیروهای بحری خود را در بحیره مدیترانه گرد هم آورده است و از مسکو خواستار خیشتنداری شد. اووانا لانگیسک سخنگوی ناتو گفت که چندین کشتی روسی با میزایل‌های کروز مجهز هستند. او گفت که ما درباره نیت تشکیلات بحری روسیه گمانه‌زنی نمی‌کنیم، ولی مهم این است که همه اطراف منطقه از خیشتنداری کار گیرند و از وخیم ساختن هرچی بیشتر وضعیت بشری مصیبت بار سوریه خودداری کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با چینگ کوپینگ وزیر دولت چین در امور امنیت و مبارزه با تروریسم درباره امنیت و ثبات منطقه گفتگو کرد. این ملاقات اواخر دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. رئیس جمهور چک از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دفاع کرد. در این اواخر شمار از احزاب سیاسی این کشور حکومت را زیر فشار آوردند که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برای سیومین بازی یک روزه کرکت فردا در بلفاست با هم روبرو می شوند. در این هفته دو بازی پنج آوره میان این دو تیم اجرا شد که اولی را افغانستان و دومی را که دیروز بود تیم آیرلند با تفاوت 3 wicket برنده شد. رهبر ایران می گوید او توقع ندارد که اتحادیه اروپا به ارتباط توافقنامه اتمی در کنار ایران بیستد. یک مقام ارشد پنتاگون گفته است ایالات متحده ای امریکا نمیتواند تضمین کند که هندوستان در صورت خرید از سلاح‌های روسی مانند سیستم راکتی S-400 از تحریم‌های امریکا به دور ماند. و سازمان امنیت همکاری اروپا میگوید با وجود تقاضاهای مکرر برای صلح به خاطر آغاز سال تعلیمی جدید در شرق اوکراین، تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر شوند، گزارش هایی را به شما به نشر می رسانیم. باشندگان بلخ شکایت دارند که افزایش موترهای بی اسناد سطح جرایم جنایی را در این ولایت به خصوص در شهر مزار شریف بالا برده است. اعضای شورای ولایتی بلخ با تاییدی مثلا می گویند که به خاطر حل از این مشکل باید یک برنامه منظم طرح شود. مجیب رحمان عبیبزی گزارش فرستاده.
باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که حضور موترهای بی اسناد یا یک کلی در شهر مزار شریف افزایش یافته و مسئله یاد شده باعث بلند رفتن میزان جرایم جنایی در بلخ شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که افراد با استفاده از موترهای بی اسناد مرتکب قتل، سرقت و دزدی‌های مسلحانه در این شهر میشوند. اما پلیس ملی و مدیریت ترافیک بلخ تاکنون موفق به جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد نشده است. دو تن از ساکنان مزار شریف چون این نظر دارند.
موترها یک کلی زیاد شده، سوشاشون فل میگیره، اختطاف دوزی که میشه، مواد مخدر، مواد مفجره که میشن از موترها یک کلی استفاده میکنن. استفاده جویی زیادتر شده به نام قماندانا که این موترها یک کلی دای میکنن.
موترهای شخصی در مزار بیشتر شده و بیشترین قتل و جنایت از طریق همین موترهای سیاه میشه و اسناد هم همچنان نداره، به خاطر که از گمرک بزنی اسناد تیر شده و از دولت خواهش می‌کنیم که قانون بالای تمام افراد جامعه یک برابر تطبیق کنه.
مسئولان قماندانی امنی بلخ میگویند که در تلاش جلوگیری گشت و گذار موترهای بی اسناد در شهر مزار شریف هستند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنی بلخ به رادیو آزادی گفت که آنها در چوکات قوت‌های مشترک امنیتی همه روزه محلات تلاشی را در همه شهر ایجاد می کنند و هر روز حدود 5 تا 10 موتر به اسناد را جمع‌آوری می کنند. با این حال اعضای شورای ولایتی بلخ نیز حضور پررنگ موترهای به اسناد در مزار شریف را تایید می کنند. و دکتر افضل حدید رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت که مشکل موجودیت موترهای یک کلی یا به اسناد معضل سرتاسری بوده و باید حکومت مرکزی در این قسمت دست به کار شود. آقای حدید گفت
توزیع اسناد من فکر نکنم چرا بلوبر بده یک بام دو هوا نمیشه، چرا قانونی را اجازه نمیده قانون مدیریت ترافیک. من فکر میکنم که این مسئله خیلی بحران بسیار پیچیده و عمیق است تا این مجلس خود دولت افغانستان باز نکنه این به پایانات ماجراش گرفته نمیده.
در این میان محمد مراد طاهری رئیس مدیریت ترافیک بلخ میگوید که آنها پروسه جمع‌آوری موترهای بی‌پلیت موقت 5 سال را آغاز کردند، اما برای جمع‌آوری و ممانعت از گشت و گذار موترهای بی اسناد دست افغانستان هیچ برنامه‌ای را ندارند. آقای طاهری افزود
یک کلیه 5 ساله بود که به اساس حکم رئیس جمهور اون میارش ختم است، فقط ما را جمع‌آوری می‌کنیم. یک کلیه دست افغانستان که داریم کافی نکتا ویدیت نیست که ما شما جمع‌آوری بکنیم. او یک پروژه داشته او را پلیت می‌دادن با مسئول گمرک، او جایت هم ختم است.
این در حال است که به قول آگاهان مسائل امنیتی اجازه گشت و گذار برای موترهای بی اسناد در مزار شریف زمینه سرقت‌های مسلحانه و دوستی موترهای با اسناد را در این شهر و ولایت همجوار آن مساعد ساخته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شمار از دهقان در ولایت بغلان از بی‌توجهی دولت در رشد زراعت در این ولایت شکایت می‌کنند و می‌گویند سوی مدیریت و فساد اداری باعث شده تا کمک‌های اندکی که از سوی دولت به تعداد کم از دهقان صورت می‌گیرد به موقع نرسد. بیشتر در این مورد بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
مسئولین اداره زراعت ولایت بغلان همساله مقدار تخم اصلاح شده گندم و کود کیمیایی در بدل پول کمی به تعدادی از دهقان در بغلان میدهند و میگویند این کمک ها را به هدف رشد زراعت و همکاری با دهقان انجام میدهند. و اما دهقان میگویند تخم های گندم اصلاح شده نه بلکه هرزه و کود آن نیز کاملا بی کیفیت است و در ضمن آن را به موقع نه بلکه چند ماه بعد از موسم پاشش به مردم توزیع میکنند.
عبدالحمید هستم، رئیس اتحادیه عبدالله ولسوالی اندراب. دولت اینجا توجه نکرد بر ما تخم اصلاح شده بود، بلا می تخم اصلاح شده متاسفانه که زمینه ما شخص مان از اون مسئول نگرفتیم، متضرر متضرر شد. کود آمد یه وقتی که از کود فایده کنیم از ما نقص کردیم، پیسه از ما گرفته شد از یاقین ما، ولی متاسفانه کود ترخیص شده که اصلا هیچ تأثیری نداشت، کلش پودر شده بود آوردن داریم ما. و با واقعی نمی یک مشکل جدی یک 2 سال دیگه قبل از یک چند سال پیش یا اولا تخم اصلاح شده را دیگه موقعی آوردن که هم زمین ها کش شده بود.
و محمد هارون دهقان دیگری از این ولسوالی با شکایت مشابهی میگوید
تخم های بعضی اصلاح شده میاتونن به وقتش نمیاد، دیجا کشتی گندم بخصوص دمای قوس میشه، اینجا به ما که میارن اگر گندم اصلاح شده میارن به ما میارن دمای یود میارن دمای عمل میارن که دو وقت هیچ به ما بلد نمیخره که را اکثر کسا میبرن پس آرد میکنن و از این میخره دیگره به وقتش نمیرسانه.
اینها میگویند دولت مرکزی پول هنگفتی را برای خرید کود و تخمهای اصلاح شده گندم به دهقان میفرستد، ولی کسی نمیداند چرا به جای تخمهای اصلاح شده گندم تخمهای هرزه و بی کیفیت را تحویل دهقان میدهند. به گفته آنها مردم زیادی در برخی نقاط ولایت بغلان که از این تخمها استفاده کرده اند هیچ حاصل از آن نگرفته و خیلی ها زیانمند شدند. و اما عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت ولایت بغلان هرزه بودن تخمهای اصلاح شده را نمیپذیرد و در مورد توزیع به موقع آن میگوید امسال دقیقا حین فصل پاشش زمین گندم و کود دست داشته ایشان را به دهقان توزیع خواهند کرد.
برنامه‌ای که زیر دست داریم عبارت از توزیع 400 متریک تن تخم اصلاح شده بذری برای دهقان ولایت بغلان است که در این نزدیکای در نزدیکا به اساس سروی که قبلا شده با اون دهقان مستحق که سروی شده و لست شده به اونا ان شاء الله توزیع خواهد شد.
به گفته رئیس زراعت ولایت بغلان اداره آنها نه تنها کود و تخم گندم به دهقان کمک کرده بلکه تخمهای اصلاح شده شالی و زعفران نیز داده و در نظر دارد تا بعد از این کمکهای بیشتری را برای تقویت زراعت بغلان به دهقان این ولایت انجام بدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود در مورد انتقاداتی که دهقان بغلان داشتن. فرشته نگاستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفته‌وار. نخست حقوق اساسی و بشری نشر میشه و پس از آن در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق بشر ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق نقض بکنن. به عنوان مثال، مثلا من بردگی است، من شکنجه است و آزادی اندیشه یکی از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کردن هم نمیتونن، در صورت که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستن که از جمله حقوق غیر مطلق هستن، به معنایی است که محدودیت میپذیرن و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معنایش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به متون عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتنی است که هرچی در دان ما آمد بگوییم ای آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم ای آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی‌های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم مؤثرتر و شاملتر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم، و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما و شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانن به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ما ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای ایثار، قبلا در صحبتهایتان از بعضی محدودیت‌های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح‌تر برای ما و شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت‌های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل برای است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شد و حقوقشان پایمال شد، بنان یک سلسله محدودیت‌های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت‌هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت‌ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت‌ها باید هدفمند باشد. هدفمند میماند که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگر باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است. یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنابراین ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم. تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در دروج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که طبعا قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنند. این در حقوق داخلی افغانستان بود. اما در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جامع حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد. اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای ایثار.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیاری دوام دارد.
تا قیزرنگار کی بزرد کاری شده
کورنگی پاسکوفتا داره، پاپکی داره، چه لازار میخرید نداره.
میترین بخ برای ساز و نوره.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنونده های گران قدر، امید است که صحت و سلامت باشید. آیا می دانید باغوش کابل چی زمان تأسیس شده و در ابتدا کدام حیوانات در این باغوش موجود بود؟
در اون وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 می رسید.
فرهنگ رفتن به باغوش در میان مردم در گذشته و اکنون چگونه است؟
اون وقت می آمد تکسی پایین پا باز در پاش گل 20 رو پاس.
رفتن به باغوش و دیدار از حیوانات، پرنده ها و خزنده ها چی مؤثریت دارد؟
به ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رقم از فیل چی میخورد؟
این موضوعات را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع در مورد تاریخچه باغوش صحبت میکنیم، بعدن درباره ارزش باغوش گپ میزنیم و با شماره از بازدید کننده ها در باغوش نیز صحبت کرده ایم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. با رادیو آزادی باشید. باغوش کابل یگانه باغوش افغانستان است که در روزهای رخصتی به خصوص روزهای جمعه یکی از محلات تفریحی شهروندان است. باغوش کابل در سال 1346 هجری خورشیدی توسط خانواده محمد ظاهرشاه تأسیس و سردار نادر پسر محمد ظاهرشاه رئیس این باغ وحش بود. در جنگ های کابل تعدادی از حیوانات این باغ به غارت رفتن، اما با آغاز کار دولت انتقالی کار بازسازی باغ وحش از ابتدا آغاز شد و در حال حاضر این باغ وحش به صدها نوع حیوان را دارا بوده و روزانه هزاران نفر از ولایات مختلف افغانستان از باغ وحش بازدید می کنند. همکارم شمیلا جاوید به باغ وحش کابل رفته و گزارش را از آنجا تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب کند.
شنوندای عزیز سلام، ما اکنون در محوطه باغ وحش کابل قرار دارم. مستقیم با دروازه دخولی مجسمه یک شیر توجه ما به خود جلب کرد، قسمی که گفته میشه نام شیر مرجان بوده. شیر به نام مرجان در طی جنگ های داخلی کابل زخم های عمیق برداشته و بالاخره با یک وضعیت بدی در سال 1381 در عمر 48 سالگی از دنیا رفت. خب دوستان، من راهی دفتر رئیس باغ وحش میشم تا در مورد باغ وحش در گذشته و اکنون از وی معلومات بخوایم. با ما باشید. شنوندای عزیز، من فعلا در دفتر عزیزگل ثاقب رئیس باغ وحش کابل هستم و می خواهیم با اینا در مورد باغ وحش صحبت های داشته باشم. خب ثاقب صاحب، لطف کرده بر ما شنونده توضیح بدین که باغ وحش کابل در کدام سال تأسیس و در زمان کدام حیواناتی را با خود داشت؟
باغ وحش کابل یک موسسه علمی تحقیقاتی و تفریحگاه به سطح کشور است که تقریبا 51 سال پیش، یعنی در سال 1346 افتتاح شده، با بهره برداری سپرده شد. مرحوم اعلی حضرت محمد ظاهرشاهی را پیشنهاد کرد به دوستای بین المللی که ما می خواهیم یک باغ وحش داشته باشیم. بالاخره ای سایه دی مزنگ بری کوت انتخاب کرد که اینجا دیگه جنگلزار بود، او وقت یک سایه بسیار طبیعی بود. بالاخره ای ساحه را در ماستر پلان شهری هم در زمان شهید سردار داوود خان گرفتن که باغ وحش فعلی و باغ وحشی که در چند سال توسعه پیدا کرده به طرف پل آرتل و باغ وحشی که در آینده تا پل گذرگاه توسعه پیدا میکنه، 100 جریب زمین اوج هم است. این در نظر گرفته شد و مفکوره طوری بود که در اینجا حیوانات، پرنده، خزنده و ماهی افغانستان به نمایش گذاشته شود که در او وقت 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده داشتیم، تعدادش به 700 میرسید. بدبختانه که باغ وحش ما در خط مقدم جبهه قرار داشت و تمام هستی های از این بغارت برده شد و بسیار زیاد صدمه دید. تقریبا 3 دهه عقب مانده بودیم. یک وقت باغ وحش در این فکر بود که یک اتاق کنکریتی بسیار محکم سیخدار جور کنه که حیوان وحشی از او فرار نکنه. یال مفکوره طوری است که قفسها باید طوری ساخته شود که در او آب، گل، سنگ، چوب، درخت، سرسبزی، همه چیز باشه که حیوان اصلا احساس ازیره نکنه که ما در طبیعت هستم یا در باغ وحش هستم.
چقدر موثر است دیدن از امطور مراکز علمی و تحقیق؟
اول امیر میفهمن که انمی افغانستان چی داره، کدام حیواناتش زنده است، کدامش نسلش کم است، کدامش دولت گم شدن است و در زندگی انسان‌ها چی رول داره، رول حیاتی داره که زندگی انسان‌ها را تضمین کرده به کره زمین. ما سالانه در حدود 1,000,000 تماشاگر کم و بیش می داشته باشیم که 70,000، 60,000، 65,000 از اطفال کودکستان، یتیم و بیچاره و شاگردان مکاتب، محصلین، اینا میان به داخل باغ وحش رایگان غرض سیر علمی. اینا رو ترنینگ میکنیم با بروشرها و کتابای فرهنگی شهری و شهرنشینی، بر از اونها پس میرن به خانه های خود. حداقل در فامیل خودانا که امی مسائل رو که ما برشان ذکر کردیم برسانن به فامیل خود، بسیار گپ کلان است. هر پرستار قفس معلومات کافی داره در برابر هر حیوان خود و هر کس اگر سوال بکنه معلومات میده و در ضمنش به 4 لسان، به لسان پشتو، دری، انگلیسی، لاتینی.
خب دوستا، قسمی که من میبینم مردمان زیادی در هر گوشه و کنار باغ وحش گشت و گذار دارن و همگیشان بزرگان، اطفال، زنان با هیجان زیاد مصروف دیدن از قفسهای حیوانات، پرنده ها و خزنده ها هستن. من میروم که با آنها صحبت هایی داشته باشم. برادر، میشه خودم معرفی کنین؟
نام ما دکتر محمد سعیم محمدی است. خودم ما یک دکتر وترنر هستم. امروز آمدیم به باغ وحش که دوستان بچه های خود برشان یک تفریح شد، ساعت شون تش شد.
خب از کدام قفص ها، از کدام حیوانات و پرنده دیدن کردین؟
نگاه آمدیم که تمام این قفص هایی که در این حیواناتی که موجود است خواستاست و بچه های خود معرفی شون کنم و خاصت و خواص از داره برشان.
چطور یافتین فضای باغ وحش
است؟ از لحاظ صحی وضعیت حیوانات بعضشان درست است و اکثرشان درست نیستند. مثلا نمی پرنده باوی که در محلات آبی زیست میکنن آب درست و همو زیربنایی که به اصطلاح بر از آب ضرورت است اونجا خوب نیست. و شما میفهمین که از طرف سازمان سی ساعت حیوانی چندین مرتبه به اصطلاح پخش شده که دو باغواش در جهان حیوانات از او بسیار ناراضی است. یکی از او باغواش افغانستان است.
سیر و سیاحت و دیدن از باغواش خصوصا برای اطفال چقدر موثر است؟
پرنسپ با کلتور و نمو فرهنگ و عنعنات میفهمن و مهم به این است که شما میبینین اکثرا بعضی افرادی که ولگرد هستن میان و عزت آزار مردم اینا چون از ابتدای کودکی تا تربیت قرار نگرفتن اونا را گناهشان هم نیست. به این خاطر متصل خود از آغاز اینا را با ما عنعنات و با کلتور و فرهنگ و شام میسازم که در آینده بار دوش کسی نشه و کسی اذیت نکنه.
خب شنوندای عزیز میخواین که با یک تن از اطفال که مصروف دیدن از خرس است که بسیار به علاقمندی سعی میکنه با اینا صحبت کنیم. قندم خدا معرفی میکنی نامه که چیست؟
مصطفی
جان چی خوشت آمد زیاده این باغ باش؟
کلمار اونه که دیدم کلمار کلم باز خوشم آمد.
خوش داری که همیشه بیاره پدر جان اینجا خودت در باغ باش؟
آخ خوش دارم جا خوبی هست بسی نماشا میکنی دلت خوب خوش میشه.
میشه که تو پدر جان تو هم صحبت کنیم؟
سم محمد کریمه اطفال بارزه همی بدن در مکتب درس هایی که خوانده بودن راجی به باغ وحش.
بله
گفت پدر مرا نزدیک ببر باغ که من همه حیوانات از نزدیک دیدن کنم تا درباره شان یه درباره هر کدامش پرسان میکرد بعد شکن نمشون اخ پدری چی است میفهمید کی چی است اما خودش ندیده بود. اونا برشان معلومات دادم که حیوانات یه حیوانات در مارها بردمش در سنگ پشت های آبی بردم در ماهی ها بردم رقم هایش هستایی که در انواع ماهی ها را آین حالا در مکتب هم میتونم معلومات بده.
لوحی از این را خواندین چی نوشته؟
بعض حیوانات که هست نظر به سن سالشان گفته و کی است کدام منطقه آورده شد طرز زندگیشان چه قسم بوده دایجه چه قسم باشه آب و هوا برشان چه قسم
باشه. بسیار خوب
لوحه را بخونم که در باره از این وقتی که چیزی را دیدن مزاحمت به حیوانات نمیکنه.
بسیار خوش هستی؟ کاکا جان خدا معرفی کنین.
اسم من حیدرعلی از ولایت لوگر. بچا به می تلویزیون چیزایی که میبینن میگفت یاد کلوز نمیشون در باغواش تو ما رو بود باغواش اول میشون در باغواش اینجا دیدن در چیزی در دوران زایر خان اینجا فیل بود گواز بود اووی برای هم بود بوزی هم بود دیگه چیز شیر بود پلنگ بود ببر بود شغال رقم
یعنی از حال که در
سابقه هر چیز جا داشت مرغوی ها بود رقم خاص ها بود رقم
تاوز بود تو بود سابقه هم
او وقت میامن اولات کسی پنج رو پا باز در پس گالی بیس رو پس
خودت
با تکلیف هم
هستی از خاطر اولاد کجا کجا را دیدی کاکا جان
خوب بزن خود ایوان نیست که کسی باید ببینم یک گواز نو آمدن من تو مدرسه رفع آمدم خرای ابلغ و سابق این اولی اگه سی دانه شغال اینجا چک دانه گرگو یعنی چیزا دیگه سابقه چیز بینجا
نام ما سلیمان است.
امروی کی اومدی امروز باغ واش؟
امروی مادرم. اسمامی ریسته گذاتن که در رسطی در باغ واش با ما زیاد معلومات چی میشه که مرغابی چی رکم از فادگاه فیل چی میخوره چی رکم زندگی میکنه و...
مثلا در مکتب دیم یه ایوانات و پرندار خاندی تو در فکرت بود که گای برم باید ببینم
تو در فکرم گفت که ما را فامیل یک بار در باغ واش بیاید.
آفرین آل خوش هستی چطور؟
بسیار خوش هستم.
خب شنوندای گرامی امید است کسانی که به باغ وحش می روند علاوه بر دیدن و معلومات درباره حیوانات و پرنده و خزنده ها نزاکت های رفتن به باغ وحش و به خصوص اطفالشان نگذارند که به قفس های حیوانات خطرناک نزدیک شده و یا با آنها ضرر برسانند.
دوستان شنونده این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها تا برنامه بعد الله یار و مددگار.